نخوری تنه مزن مستان را، بنیاد مکن تو هیله و دستان را، تو قره بدان شوی که می می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. خب
عجب رباعی آقای دکتر، عجب رباعی،
زمیر مرجع خودتو پیدا میکنه،
گزنده است دیگه دقیقاً.
بله بله،
پس با این اوصاف این نوع از فشارها رو هم در زندگی خیام باید در نظر داشته باشیم، یعنی
بله حتما، در واقع این حاله ای از ابهام و عرض کردم تعبیر به کفرگویی و الحاد یک چیزی تو بحث شاعران شیعی ما، مثل ناصر خسرو. خب ناصر خسرو هفت امامی باطنی اسماعیلیه، خب توی این دوره که تا قبل از صفویه همه در واقع مراجع و منابع قدرت و حکومت و سیاست بر پایه اهل سنت هست، کسی جرأت نمیکنه نام ناصر خسرو رو ببره و جز اسمهای ممنوعه اون روزگار یکی نام ناصر خسرو. من واقعا اگر تفرسی بفرمایید و دوستان عزیز ما شنوندگان ما در تذکره ها و در دیوان های شعر شما نگاه بکنید، کسانی مثل سنایی، مثل خاقانی بیشترین استفاده رو از دیوان ناصر خسرو کردن بدون اینکه اسم اون شاعر بینوا رو ببرن، چون اسم ناصر خسرو جز
ممنوع بوده،
چیزایی بوده که ممنوع بوده و گفتنش جرم داشته. من فکر میکنم خیام چنین حالتی رو داشته توی ادبیات ما.
ممنونم از توضیحتون آقای دکتر. خب در مورد جبر آقای دکتر کرامتی برگردیم به جبر و یه سوالی هم از آقای دکتر گمینی دارم در حوزه نجوم از ایشون بپرسم.
که در حوزه جبر خب کار بسیار مهمی که خیام انجام داده همین در دو تا رساله است، که یکیش رساله جبر و مقابله است و دیگری یک رساله نسبتا کوتاه بینامی است که حالا وقتی چاپش کردن هر کسی یه اسمی براش گذاشته، ولی این اسم وضعی است و قرار شده در واقع براش انتخاب کردن. بله. که مثلا رسالتون فی قسمت ربع دایره مثلا گفتن، یا در حل یک مسئله مثلا مرحوم مصاحب گفته، ولی اینا همشون اسمایی هستن که محقق این کار کرده. رساله جبر و مقابله خیام در واقع بست اون روشی است که خوارزمی برای معادلات درجه دوم در نظر گرفته بوده، با این تفاوت که خب میدونیم معادله درجه سوم جواب تحلیلی ندارن، یعنی شما یه جواب دقیق که به صورت رادیکال باشه و قابل ترسیم باشه، اصلا ما با قابل ترسیم با ابزارهای هندسه اقلیدوسی البته
بله
نداره. خیام میاد از در واقع اون چیزهایی که بهش میگیم قطوع مخروطی، یعنی حزلولی و دایره و سهمی و البته خط هم جزوش هست، استفاده میکنه و از نقاط تقاطع اینها استفاده میکنه و جواب معادلات درجه سوم رو به دست میاره به صورت هندسی. خاطرمون باشه که مثلا ما حزلولی و سهمی رو نمیتونیم با ابزارهای هندسه اقلیدوسی بکشیم، به صورت نقطه یابی و صورت تقریبی میتونیم این کار رو انجام بدیم. و از نظر دستبندی معادلات هم همون روش تقسیم به مقترنات و مفردات خوارزمی رو بست میده و چیکار میکنه؟ میاره تا معادلات درجه سوم طبقه بندی میکنه و با همون شیوه طبقه بندی به 25 معادله میرسه، که بعدها شرف‌الدین طوسی یکی از کسانی که تقریبا در همین مکتب خیام بوده میاد همین کار رو انجام میده با یک تفاوت مختصری در این طبقه بندی معادلات جبری، اما این بار از روش های آنالیزی که امروز اصطلاحا با بهش میگیم آنالیز عددی استفاده میکنه و جواب معادلات رو به صورت همون روش تکرار نقطه ثابت یا روفینی هورنر اصطلاحا بهش میگن، الان مشهوره به روش روفینی هورنر، از اون استفاده میکنه برای پاسخهای عددی معادلات، برخلاف خیام که پاسخ‌ها رو به صورت یک نقطه روی ترسیم نشون میداده، که این خب خیلی کار ارزشمندیه. متاسفانه هر دوی این دو کار در اروپا شناخته نشدن، یعنی بعدها اروپایی‌ها یه بار دیگه اومدن خیلی سالها بعد از خیام و شرف‌الدین طوسی اومدن دوباره همین داره از نو این کار رو انجام دادن در حدود 1600 خورده‌ای و میلادی، و این کار رو انجام دادن و حدود 1700 و یعنی در اوایل اواسط قرن 18 هم بود که این رساله کشف شد، و فرانتس ووبکه که اینم حقش بود که امروز اسمش برده بشه، یکی از متخصصین در واقع خیام شناس در حوزه تاریخ علم بوده فرانتس ووبکه، این در 1851 این رساله رو منتشر کرد و بازم به نظرم اینجا حقش هست از مرحوم مصاحب یا حالا بیشتر در افواه به مصاحب مشهور هم هست یاد کنیم که واقعا کاری که منتشر کرده بود و این رساله فی قسمت ربع دایره رو اولین کسی که منتشر کرده مرحوم مصاحبه یا همون مصاحب
درست.
که بعدها حتی مثلا رشدی راشد و کسان دیگه که اومدن کار کردن از کار ایشون استفاده کردن که یاد جا داشت از ایشون هم اسم برده
بشه. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر گمینی، گاه شماری در اندیشه خیام و این وجه خاص تقویمی که در نگاه او هم مطرحه و به او هم استناداتی داده شده رو در اندیشه خیام به لحاظ نجومی برای ما توضیح بفرمایید.
ابتدایی صحبت عرض کردم، ما خیلی نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا واقعا تقویم که به عنوان تقویم جلالی در مشکل بعد از قرن پنجم آمده آیا واقعا ابداعی خیام بوده و یا اینکه خیام نقشی برش داشته و نقشی چقدر بوده. به هر حال خوبه که این تقویم جلالی رو یه مقدار بیشتر بشناسیم تا اینکه شاید در آینده پژوهش ها بتونه به ما نشون بده که نقش خیام چه میزان بوده در ابداع این تقویم. خب در روز دوره ملک شاه سلجوقی اتفاقی که افتاده بوده این بوده که تقویم شمسی رایج در آن روزگار، یعنی تقویم یزدگردی، دارای دچار خطای زیادی شده بوده. به دو دلیل، هم به خاطر اینکه کبیسه‌گیری هایی که باید انجام نشده بوده و همین که اساساً از این کبیسه‌گیری‌ها اگر انجام هم می‌شده با خودش خطایی در کار می‌آورده، چون که طول سال شمسی 365 و یه چهارم روز نیست، در حالی که تقویم یزدگردی بر این اساس بوده که در هر چهار سال یک چهارم روزها با هم دیگه جمع می‌شن و یه روز کامل می‌سازن. یعنی اگه ما سه بار یا چهار بار طول سال 365 روز بگیریم، بعد از 4 سال یه روز اضافه میشه خود به خود و میشه سال، میشه 365 روزه.
بله.
طول سال شمسی 365 روز و 21 صدام روزه. البته بازم به تقریب به جای 25 صدام روز 21 صدام روز. حالا به حالی قضا اتفاق افتاده بوده، یعنی هم به خاطر خود بحث روش نیست و همین که اصلا انجام نشده بوده کلی که دیگه های 4 ساله 18 روز خطا اتفاق افتاده بوده. خطا یعنی که روزی که اول فروردین یا اول سال شمسی می شده منطبق بر روز اعتدال نبوده. روز اعتدال یعنی روزی که شب و روز با هم برابر بشه.
عجب.
این 18 روز رو خب باید میان پیداش میکنن و حسش میکنن. در کتاب آمده که به فرمان ملک شاه سلجوقی خیام به همراه گروه دیگه از دیگری از منجمان همچون حکیم دوکری و دیگران جمع میشن و این 18 روز رو حذف میکنن، رصد میکنن، روز اعتدال بهایی رو به دست میارن و این 18 روز رو حذف میکنن و بعد میان تقویم جدیدی رو جایگزین میکنن. این تقویم جدید که حالا به عنوان جلالی شناخته میشه، چون به اسم سلطان جلال الدین ملک شاه
صداتون آقای دکتر یه مقدار نابسامان شد.
الان
بله بله الان بهتره، میفرمایید.
بهتره.
بله بله.
خلاصه این تقویم میاد سی روش جدیدی رو برای کبیسه‌گیری مطرح میکنه. خب طول سال شمسی رو پیش از خیام، مثلا پیش از دوران اسلامی اندازه‌گیری کرده بودن. ابرخون منجم یونانی در دو قرن دوم قبل از میلاد و بطلمیوس در قرن دوم بعد از میلاد با دقت خوبی طول سال شمسی رو به دست آورده بودن. و میدونستن که طول سال 365 و 21 صدام روز هست تقریب.
بله.
ولی روش تقویمی هنوز به وجود نیامده بود که آقا ما تقویمی بسازیم که خطا نداشته باشه و ما بتونیم به یک سیستمی، یک روش نظاممندی کبیسه گیری بکنیم و همیشه مطمئن باشیم که روز اعتدالمون با روز اول سالمون با هم منطبق. روشی که برای تقویم جلالی مطرح میشه این هستش که میگن که اصلا میگن که الگوریتم بدیم ببین لحظه سال تحویل چه لحظه.
بله.
برای به دست آوردن لحظه سال تحویل هم که مشخصه دیگه، شما کافیه که طول سال رو به علاوه لحظه سال تحویل سال قبل بکنی، سال تحویل سال بعد خود به خود به دست میاد. دوباره اون رو به علاوه طول سال میکنی، دوباره لحظه سال تحویل سال بعد به دست میاد. خب حالا اگر این لحظه سال تحویل رو نگاه می‌دید، اگر قبل از ظهر فردای 29 اسفند بود،
بله،
یعنی 29 اسفند فردا، می‌خوام ببینیم که فردای 29 اسفند یه اسفند یا یک فروردینه. اگر قبل از ظهر بود سال تحویل، خب اون روز یک فروردین بود. اگر بعد از ظهر بود، اون روز یه اسفند و سال تحویل بود. به همین سادگی این شیوه دیگه خود به خود پیچیدگی هایی که برای دادن الگوریتم داره میخواد رو برای الگوریتم لازم میشه رو دیگه نداره. یعنی شما لازم نیست که حالا من چند سال یه بار کبیسه بگیرم، چهار سال یه بار بگیرم، پنج سال یه بار بگیرم، چه زمانایی بگیرم چه زمانایی نگیرم، بدون اینکه هیچ الگوریتمی داشته باشه، صرفا بر اساس لحظه سال تحویل خود به خود معلوم میشه که در واقع سال کبیسه است. یعنی خب این شیوه از اون روزگار به جا ماند تا روزگار ما. خب ما امروز هم داریم از همین سیستم و نظام کبیسه گیری تقویم جلالی استفاده میکنیم، با این تفاوت که خب به هر حال ماهای ما طول ماهامون یه مقدار فرق میکنه با اون روزگار، و از این مهمتر مبدأ تقویم ما که تقویم جلالی خب بر اساس تاجگذاری سلطان ملکشاه بود، ولی تقویم امروز ما هجری شمسی بر اساس سال هجرت پیغمبره.
درسته.
و به این شیوه تقویم جدیدی مطرح شد. البته این تقویم هم تقویم رسمی مملکت نشد، یعنی تا روز تا از کنم کسی دوره قاجار بود که نجم الدوله تقویم جلالی رو به تقویم هجری شمسی تبدیل کرد، ولی باز این تقویم رسمیت پیدا نکرد. میگن که توی مجلس دوم سوم بوده یا اگه اشتباه نکنم که مرحوم تغییرزاده پیشنهاد میکنه که بیاییم از تقویم هجری شمسی استفاده بکنیم و اینو رسمیت بدیم.
درسته.
شاید اگه این کار نمیکرد، ایران مثلا خیلی از کشورهای عربی و اسلامی تقویم رسمیش میشه تقویم میلادی، با تقویم هجری قمری نمیشه. مثلا مسائل اداری و مسائل که نظمش خیلی لازم هست رو در واقع نظم بهش داد، تقویم قمری جابجایی داره و مشکلاتی داره و تغییر تقویم شمسی لازمه. و این میراث خیام یا به هر حال منجمان هم هست او هست که این تقویم زیبا و دقیق رو به یادگار گذاشته. شما این تقویم رو حتی به تقویم میلادی که اونم این تقویم شمسی از مقایسه بکنید، برتری‌های خیلی زیادی داره که حالا
میتونیم راجع بهش
صحبت
کنیم. متشکرم از توضیحات مبسوطتون در باب تقویم جلالی و وجه تقویمی که ما با عنوان هجری شمسی در حقیقت میشناسیم. در واقع پایانی برنامه است، حدود 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. میخوام که یه مقداری برنامه رو با ادبیات و زبان شیرین آقای دکتر مدرسی زاده به پایان ببریم. بریم اتاق فرمان و برگردیم و دامن سخن رو فراهم بچینیم.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است.
صوفیا
خب آقای دکتر مدرسی زاده، از ادبیات و عرفان و فلسفه خیام امشب صحبت کردیم، نقاط و نکات پایانی رو مطرح کنید. سوالاتی هم مطرح شده، 0912-0036 سوال کردن که آیا میتونیم او رو فیلسوف عارف هم بدانیم یا فیلسوف ریاضیدان برای او برازنده تر است. یکی از شنوندگان سوال کرده.
بله بله، حتما بحث عرفان که در مورد خیام کاربرد و کارکرد نداره. من تا عرض کردم بعضی از مفاهیمی که تو رباعیات خیام هست، این میتونه توی عرفان اتفاقا کاربرد داشته باشه و کسانی مثل حافظ این کار رو کردن.
مثل چه مفاهیمی آقای دکتر؟
عرض میکنم یه بحث مهم در واقع انتخاب بین بد و بدتر هست. خب خوردن مال یتیم حرام است، خوردن شراب هم حرام است، اما در حالت عادی بین که چه حافظ و چه خیام بخواهند ترویج باده نوشی کنند، گفتند که بین این دوتا و گرفتاری های دیگر مثل حق الناس و مردم آزاری، فکر میکنم که این بهتر از اون باشه. سنت سنت مکن و فریضه ها را بگذار، وین لقمه که داری ز کسان باز مدار، غیبت مکن و دل کسی را مازار. پس سنت و واجبات و بعد لقمه به دیگران دادن و غیبت نکردن و دل کسی را آزار ندادن، بعد در عهده آن جهان منم باده بیار. خب این رو عرض کردم، یا اون که صد لقمه خوری که می غلام است آن را، و مهمتر از
در عهده آن جهان منم باده بیار، عجب عجب.
بله. و مهمتر از همه اینها بحث اغتنام فرصته که خب در قرآن و روایات ما خیلی تاکید شده و خیام اولین کسی است که بحث دم را غنیمت شمردن.
واقعا در تاریخ ادبیات ما آقای دکتر اولین نفره که به این موضوع میپردازه.
ببینید به این شکل برجسته، رودکی هم گفته که امروز شراب کوی جوی مولیان خوبه، ولی بحث این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که حالا برخی گفتن بی طرف یا با طرف میگذرد، به این شکل برجسته و به کمال رسیده از آن خیام هست. چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ، پیمانه چو پر شود چه بغداد و چه بلخ، می نوش که بعد از من و تو ماه بسی، از تلخ به قره آید از قره به سلخ. خب همین بحث در واقع توجه به کوزه، میدونید خیام خلاف ابن سینا و مشائیان به مبحث ذره توجه داره و گفت که هر کاسه می که در کف مخموری از عارض مستی و لب مستوری، یعنی آدما خاک شدن، ذرات بدن اونها در خاک هست و بعد از این کوزه درست کردن و جام درست کردن و از این مسائل. میخوام عرض کنم شکل پالوده شده این حرف ها آمده در حضرت حافظ در دیوان خواجه نشسته و همه کیف و لذتش رو اونجا میبرن، اما یادمون باشه که بنیانگذار این شیوه و شگر خیام هست. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، خب به قول ادبیاتی ها کوزه واژه خاص شاعر هست، مثل رند که واژه خاص حافظ
هست دقیقاً.
خب بنابراین روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پرشراب کن، یا عاقبت خاک گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. خب این مفاهیم رو خیام داشته و حافظ از اون تأثیر پذیرفته.
آقای دکتر یه مقاله بهادین خرمشاهی داره، استاد بهادین خرمشاهی، حق سعدی به گردن حافظ. بله. آیا میتونیم در یک نگاه موسع مفاهیمی رو که خیام مطرح میکنه به لحاظ فلسفی و با اونها در حقیقت به گونه های مختلف مواجهه پیدا میکنه رو به نحوی در ادبیات پس از او در شعرهای بزرگ اون نظیر حافظ یا سعدی یا دیگران رگه های جدی رو ببینیم و معتقد بشیم به این نگاه که میتواند نوعی مفاهیم کارکردی جدی رو از اندیشه های خیام در ادبیات پس از او در نظر آورد و این حق رو بر خیام قلمداد بکنیم؟
بله ببینید خیام یک مشکلی که توی تاریخ ادبیات ما داره و مشکل خیام نیست، مشکل ما هست، در واقع تثبیت نشدن تعداد رباعیات اوست.
دقیقاً.
مثلا آرتور کریستنسن یه چیزی میگه، فیتزجرالد یه چیزی میگه،
حتی من اتفاقا از آقای دکتر معصومی همدانی شنیدم که ایشون معتقد یک رباعی فقط از رباعیات خیامه، یعنی ایشون مثلا به این نتیجه حتی رسیده.
عرض کردم بعد کسانی مثل ادوارد برام یا کریستنسن یا علی دشتی و اندیشمندان داخلی خودمون، اینها اومدن بر اساس تفکر و اندیشه خیام گفتن این رباعی میتونه از گروه رباعیات سرگردان یا مشکوک بیاد به رباعیات قطعی و حتمی. مثلا به نظر من که حالا معلم کوچک ادبیات هستم، کلمه کوزه، واژه کوزه در رباعی که باشه، این میتونه برای خیام باشه. البته این حالا راهی به دیست این سخن من، عرضم اینه که میشه با واژه ها و تکیه کلام ها و تعبیرات چیکار کرد این رو در واقع بس داد. همچنان که این را من عرض بکنم، گفتید حق سعدی بر حافظ، برگردن حافظ، درست استاد خرمشاهی در سال 1363 در همایش جهانی سعدی در شیراز این مقاله رو ارائه فرموده بودن. ببینید حتما میشه حق خیام بر سنایی، بر خاقانی، بر سعدی، بر مولانا، همه رو میشه. چرا؟ چون به هر حال شاعران و اندیشمندان ما در مفاهیم انتزاعی و ریاضی سیر نمی کردن، در مفاهیمی بوده که اون مفاهیم و تعابیر رو میتونسته بابا فقانی شیرازی بگه، صاحب بگه و حافظ بگه. من برای اینکه نشون بدم حتی کسانی که معتقد هستن که بعد به درستی معتقدن اصل و اساس هنر یا یکی از پایه‌های هنر بر تناقض و خلاف آمدگویی است، عرض میکنم برخی از فقهای ما در رساله عملیه‌شون نوشتن که شراب حرام است و نجس است و از این مسائلی که توی
شعر،
ولی همون فقیه وقتی شعر میگه از شراب هم سخن میگه، چون عالم شعر و منطق حاکم بر شعر با فقه و شرع متفاوت است. در احوال مرحوم حاج آخوند که از عرفای بسیار بسیار متشرع معاصر ما بوده در روستای مهاجران عراق، خواندم که این رباعی خیام را در قنوت نماز میخوانده است: من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. این همونیه که گفت مرحوم آقای ملکی، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در قنوت نماز میخواندند: زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. میخوام عرض کنم شعر خیام عرفانی نیست، اما میتونه رگه هایی از عرفان رو داشته باشه و به کار کسانی بیاد که مشرب و مطلق عرفانی دارم.
ممنونم آقای دکتر مدرسی زاده، خیلی نکات مطلوبی رو جناب علی فرمودید. آقای دکتر گمینی از شهر ماسال استان گیلان همراه ما بودند و آقای دکتر کرامتی در استودیو خدمتشون بودیم. از اساتید عزیز بسیار بسیار تشکر و قدردانی میکنم. دقایق پایانی برنامه است، رباعیاتی از خیام رو هم برای شما عزیزان بخوانیم و دامن سخن فراهم چینیم. دارنده چو ترکیب طبایع آراست، دارنده چو ترکیب طبایع آراست، باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست. گر خوب نیامد این بنا عیب کراست، ور خوب آمد خرابی از بحر چراست. دوری که در او آمدن و رفتن ماست، دوری که در او آمدن و رفتن ماست، او را نه نهایت نه بدایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن آن روا نمی دارد مست. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن آن روا نمی دارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. زانگه که نهاد خلق بنهادستند، بر هر چه قرار داده شد شادستند. بیشی طلبان به هم در افتادستند، بیشی مطلب که دادنی دادستند. از استاد کاظم برگنیسی یاد کردیم. خداوند همه اساتید قرآن پژوه و ادبیات پژوه ما رو در رحمت واسعه خودش، آنانی که روی در تیره تراب کشیدن، در رحمت واسعه خودش میهمان کنه. از اساتید عزیزی که امشب ما رو با وجوه وسیع و عمیق اندیشه خیام آشنا کردن تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم که نسل جوان بیش از گذشته به این مفاخر عمیق علمی و تاریخی و فلسفی خود آشنا شود و بیشتر با آنها ببالد. متشکرم، خدا نگهدار.
خب عزیزان، برنامه صوفیا رو شنیدید و ما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتی میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. شما عزیزان، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35 هست.